بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب ملاحظه فرمودید که این حدیث شریف انما یحمل الکرام و یحرم الکلام دلالتی بر اعتبار لفظ در صحت معامله یا در لزوم معامله نداره، برخلاف اون چه که مرحوم شیخ و جمع دیگری از این روایت استفاده کردن که بالاخره این روایت یک اشعاری یا ظهوری در اعتبار لفظ در صحت معامله یا در لزوم معامله داره، اما ما به این نتیجه رسیدیم که هیچ ارتباطی به این بحث نداره. نتیجه این شد که چهار دلیلی که در مقابل اصالت اللزوم قائم شده، هیچ کدامی از این چهار دلیل نمیتواند اصالت اللزوم در معاملات رو برهم بزنه و ما باید قائل بشیم به این که معاملات اصل اولیه در او لزومه. خب برخلاف شیخ درک کردم، یکی از جاهایی که من گاهی اوقات از همین مدرسین مکاسب هم سوال کردم که شیخ آیا در معاطات قائل به لزوم یا جواز، خیلی ها در ذهنشون هست که شیخ معاطات رو مفید ملکیت لازمه میدونه، در حالی که طبق بیانی که عرض کردیم مرحوم شیخ معاطات رو مفید ملکیت جائزه میدانه، مخصوصا این حدیث انما یحلل الکلام رو بالاخره در آخر مطلب تسلیم میشه مرحوم شیخ و می فرماید ما چاره‌ای نداریم که بگیم این حدیث دلالت بر این داره که در لزوم یا در صحت معامله لفظ معتبره. شیخ معاطات رو مفید ملکیت جائزه می دانه، اما ما به این نتیجه رسیدیم که معاطات عنوان ملکیت لازمه رو داره، طبق همونی که امام رضوان الله علیه در این مسئله هشتم که الان شاید بیش از یک ماه هست که ما حول این مسئله هشتم داریم بحث میکنیم، فرمودن والاقوا ان المعاطات ایزن لازمتون من الطرفین. مسئله اینه البیع و بسیغه لازمون من الطرفین الا ما وجود الخیار، بیع بسیغه لازم است از هر دو طرف مگر اینکه خیار باشه. نه ان یجوز الاقاله و هی الفرق من الطرفین. اقاله که حالا امروز بحثش رو خواهیم کرد، فسخ از طرفین جایزه که هر بیعی رو طرفین اقاله کنن. بعدی فرماد والعقوا ان المعاطات ایزن لازمتون من الطرفین. عقوا این است که معاطات هم از هر دو طرف لازمه، الا مع الخیار مگر این که جعل خیار بکنن و تجری فیها الاقاله. در معاطات هم اقاله جریان داره. خب اینجا اولین سوال اینه در این مسئله، چون آروم بر این چیزان خیلی دقت بفرمایید که چرا در بیع به صیغه خیلی به نحو روشن فرمود لازم من الطرفین، به معاطات که رسیدن می فرمان والاقوا، این علت چیه؟ چی در ذهن شریفتون میاد؟
با خاطر اینکه معاطات مورد شرط شد ممکن لازم نیست اگه نباشه،
این از یه طرف لازم باشه
نه از تفنگ را شما
نه میخوام میمشتن تحبیر کرده خب میبرمان بل معاصات ایزن لازم از من از طرف این بله این جهتش همین است که در معاصات اختلاف وجود داره در حرف میشود که بیع به صیغه اختلافی نیست همه فتواشون اینه یعنی ما در میان فقها نه بین عامه نه بین خاصه کسی رو نداریم که بیع به صیغه را احتمال جواز داده باشه یه احتمال این است که من از طرف این یا من طرف البایع یا من طرف المشتری جایز باشه اما در باب معاصات خب ملاحظه کردید یک اختلاف شدیدی وجود داره اون وقت فقها در مواردی که اختلافه و یک قولی رو با ادله بر قول دیگر ترجیح میدن و تقویت میکنن اینجا مثلا اقوایینه اقوا جاییش که زمینه خلاف و فتوای بر خلاف هم باشه خب اینجا حالا این نکترم رو باز تذکر بدم یادتون هست که ما عرض کردیم ادله اصالت اللزوم رو همه رو بیان کردیم از استصحاب و از آیات و روایات همه رو ذکر کردیم ادله عدم لزوم رو هم که چهار دلیل بود همه اینها رو ذکر کردیم ما گفتیم یک سوالی که اینجا مطرحه و در کلمات مورد تعرض قرار نگرفته این است که چرا در باب لزوم در معاملات به بنای عقلا فقها تمسک نکردند از اول وارد شدن اومدن سراغ اصل عملی استصحاب بعد سراغ آیات روایات این مقداری که ما در کلمات فقها تفحص کردیم هیچ فقیهی نیامده بگه که خب سیره عقلاییه و لزومه در باب معاصات بنای عقلا و لزومه خصوصا با توجه به دو مطلب یه مطلب این که مسئله معاملات مسئله تأسیسی نیست یه مسئله ایست که امضاییه شارع آمده همون چی که بین عقلا بوده همون رو امضا فرموده و مطلب دوم این است که گفتیم اگر از عقلا سوال کنیم که آیا شما معاملهی که جایز باشه داریم یا نداریم اصلا عقلا معامله جایز ندارن عقلا میگن وقتی معامله محقق شد دیگه تمام شده دیگه نمیشه این معامله رو ما بیاییم برهم بزنیم خب با توجه به این دو نکته که یه نکته این است که معاملات یک امور امضایی هستند و تأسیسی نیست دوم این که عقلا اصلا معامله جایز ندارن حالا یه جایی شارع میخواد یه معامله ای رو یه جایی یه مواردی که شارع جایز میدونه خب میتونه بیاد به عنوان شریعت بیان بکنه اما جایی که خود عقلا معامله رو لازم میدونن به عقلا مراجعه کنیم و سوال اساسی مخصوصا با توجه به این دو نکته این است که چرا ما در این مسئله لزوم در معاصات به بنای عقلا مراجعه نمی کنیم و چرا فقها ما در کتب فقهی خودشون در باب لزوم به این دلیل که یک دلیل بسیار محکمیه. خب شما ببینید در باب خبر واحد مهمترین دلیل رو بنای عقلا قرار دادن. خب در این مسئله که یک اصل مهمی در باب معاملات چرا به بنای عقلا تمسک نشده؟ اگر در ذهن شریفتون باشه ما در اوائل بحث اصالت اللزوم اونجا می سوال رو مطرح کردیم که جوابی هم دادیم، یادتون هست اون جواب چی بود؟ چیه؟ چرا تخته ای کردی؟ ها اگر ربا شعاره یه
جایی
می کنم که دوستان فیلتا فیلت که شعاره که دفعالت کرده در خود عصد در معاطات.
خب حالا فیلت من در معاطات در می
و عدده ای خلا
سؤال من
نیست.
خب در معاطات نه، در معاطات امضایی هست یا نه؟
در موافقت نقید اومدی باطن شاره دفالت ندرد حالا نکرد باطن در عهد دفالت کرده و حدیث
در از در موافقت چکار کرده شاره؟
او قضا
نمیشه این ما
چکار از سنت اجماع عجل است در این عصد برای ما خیلی میمونه ما به عصد تمسک میکنیم و سری و قضا نمیشه.
خب من سری و قضا باید شاره امضا بکنه، امضا نکنه فایده نداره.
مثلا
در قبر واقعی بله لذا اونجا دعوای فراوانیه که دعوای فراوانیه که
من متوجه
هستم کجا شما رو امضا کرد. آره خواهر خواهر در اونجا وقتی این مسئله سیره عقلا رو مطرح میکنن میگن که پس کو امضاش؟ و بعضی ها میگن نه تنها امضا نداریم بلکه شارع با آیات ان الظن لا یغنی من الحق شیئا رد کرده سیره عقلا و این رادعیت رو بزرگان از اصولیین ولی آخونده اینا نپذیرفتن، اما بعضی این پذیرفتن. نظر ما هم تقریبا هم
اگه اشاره را در چی میکنه استاد در خبر واحد؟ خبر واحد
امضای ببینید آقای شیخ شارع اگه سیره عقلا رو امضا نکنه فایده نداره.
خب امضا چیه؟
که همین باید دنبال امضاش باشه. حالا همینه دیگه، همینه باید امضا کرده. حتی ما ببینید یه بحثی اونجا هست، حالا یه بحثی اصولیه آیا عدم و رد کافیه یا امضا لازمه؟ تحقیق این است که اصلا عدم و ردی که قطع به امضا بیاره بر ما لازمه، بذار همین اندازه که ما بدیم ردی نیست مایده نده. حالا این بحثی اجازه بدید من عرض بکنم. این سوال رو قبلا ما مطرح کردیم، به شما آورم عرض کردیم، این رو دنبال بکنید و ببینید آیا جوابی برایش هست یا نه. واقع مسئله این است که این ولو میشه یک توجیهی در اینجا کرد، همین که حالا آقای صرفی هم اشاره کردن، قبلا ما این اشاره رو کردیم، ولی این توجیه قانع کننده ای نیست. حق این است که باید بگیم یه تفلتی شده. ما بهترین دلیلمون بر لزوم معاطات عقلا سیره عقلایی است و این سیره عقلاییه رو قطع به امضاء شارع داریم. شارع نیامده باش مخالفت بکنه. اون ادله هم که میاریم برای اصالت اللزوم تو اوفو بالعقود و نمیدونم اینها، تمام امضای این سیره عقلایی است. حالا توجیهی که قبلا ما کردیم این بوده، ما گفتیم وقتی فقه رو در باب معاملات یک دوری میکنیم شارع معلوم میشه مسئله لزوم و جواز در اختیار خودش قرار داده. یعنی از جایی که شارع در مسئله لزوم و جواز کاری به عقلا نداره در معاملات میگه نکاح لازم من طرفین، مضاربه لازم من طرفین و جایز من طرف آخر.
هب جایز و مرک طرفی. اصلا ما گفتیم خود این تقسیم بندی معناش این است که شعاره میگه من کاری به اغلا در باب لزوم و جواز ندارم. اغلا همه عقود رو لازم و مرک طرفی میدونن. چنین تقسیمی که یه جا جایز و من از طرفین، یه جا لازم و من از طرفین، یک جا لازم و من طرف واحد و جایز و من طرف آخر، این فقط از خصوصیات شارعه. ما همین رو قرینه قرار بدیم برای این که پس معلوم میشه که شارع شیره اغلا در باب لزوم و جواز قبول نداره. پس در هر موردی باید بریم شارع چی قائل هست. بفرمایید. نه حد این است که اصلا اوغلا هیچ عقدی رو جایز نمیشه، حتی به کالت اوغلا میگن اگر عقدی برقرار شد یک تمام شد. اصلا اونها این تقسیم بندی لزوم و جواز رو ندارن. اصل لزوم و جواز رو ما وقتی شارع دیدیم آمده میگه این لازم من از طرفین، این جایز من از طرفین، اون جایز من طرف واحد، این تقسیم بندی مال شارع. اوغلا میگن آقا اگر یه عقد حتی در مورد وکاله کسی کسی رو وکیل کرده، خب بله میگن این قابل این هست که بعدا موکل بیاد و یه از این تاریخ عرض میشود که دیگه این عقد منتفی بشه. اما این معناش اونجا واقعش این هست که عقد نیست، وکاله عرض هم توجه فرمایش خود امام هم داره. اینی که بیان بگن که آقا برای او حق فسخ برای دیگری نیست، این در بین اغلا نیست. حالا ما در معاملات، در عقود معاملی، اونجایی که متقبنه به طرفینه، وکالت رو میگن متقبنه به اذن موکل فقط. مثل این که انسان به صاحب میزبان، به مهمان اذن بده این رو بخوره میبره و هر وقتی هم خواست برداره، این فسخ نیست. در هر جایی که عقده و متقدمه به طرفینه، اوغلا میگن اینجا ما چیزی به نام جواز نداریم، جواز من طرف واحد یا جواز من طرفین. حالا از کردن این توضیح رو ما خودمونم ذکر کردیم این رو، ولی واقع مسئله این است که این توضیح خیلی نمیتونه انسان رو قانع بکنه. حق اینه که اوغلا در اینجا معاطات رو لازم میدونن، شارع هم این لزوم اغلایی رو امضا کرده و اینم خودش میتونه تمام ادله اصالت اللزوم رو ما به عنوان دلیل امضا برای این سیره اغلاییه قرار بدیم. حالا خودتون با این رو بیشتر دنبال کنید ببینید که اصلا آیا جای بزرگانی رو مطرح کردن یا نکردن. این ملاحظه رو فرمایید. خب مطرح کنن بگید بگم در این سیره در سقراط اشکال داریم، ما در خود حجیت خبر، در خود حجیت خبر واحد در سقرای سیره وضع تردید کردن. در سقرا ببینید اینی که تردید داره معناش نیست که مطرح نکنن، مطرح بشه بعد بگم آقا در این سیره از جهت سقراوی اشکاله. خب در این مسئله هشتم چرا؟ بعضی از همین باب راضی میدونن دیگه. بعد اینجا دو تا مطلب دیگه دارن. یه مطلب اول این است که در معافات خیار جریان داره که ما قبلا بحثش کردیم و دیگه اعاده نمی کنیم این بحث رو. مطلب دوم این است که بیفرمان همانطوری که در بیع به سیغه اقاله جریان داره، در معاطات هم اقاله جریان داره. ما باید ببینیم که آیا این مطلب درسته یا نه. آیا اقاله، اقاله که عبارت از فسخ طرفینیه، هر دو ترازی پیدا میکنن بر فسخ معامله؟ آیا این در معاصات جریان داره یا نه؟ در بحث اقاله چند بحث وجود داره. اولین بحث این است که در اصل مشروعیت اقاله در باب معاملات بین فقها تردیدی نیست، اجمالا فی جمله اصل جریان اقاله را در معاملات فقها پذیرفتند. کسی نداریم که بیاد بگه آقا ما چیزی به نام اقاله در شریعت نداریم، نه در میان فقهای خاصه نه در میان فقهای عامه. همه فقها به نحو اجمال مشروعیت اقاله رو پذیرفتند. دلیل این مطلب هم حالا بعضی از روایاتی است که عرض می شود در این مورد وارد شده در مورد اقاله در خود بین، روایات وارد شده. عرض می شود که صاحب جواهر در ضمن 24 جواهر صفحه 651 اونجا بعد از روایات رو میگه. اولا عرض کردم مسئله اتفاقیه، نه اتفاقی، اصلا ضرورت فقه طرفینه، فقه فریقینه، هم فقه شیعه هم فقه سنی، که اصل اقاله به نحو اجمال دارم عرض میکنم مسلم مشروعیت داره، غیر از ضروری بودن و اجماعی بودن مسئله روایاتی هم داریم. صاحب جواهر این رو نقل میکنه در خبر ابن حمزه، ایما عبد اقال مسلمن فی بیعن، هر عبدی که مسلمی رو در یک بیع اقاله کنه، اقال الله اثرته یوم القیامه، خدا هم لحظه‌ای که این کرده و باید مجازات بشه مجازات او رو و لحظه او رو اقاله می کنه در روز قیامت. باز یه روایت دیگه داریم، اربعتون ینظر الله عز و جل الیهم یوم القیامه احدهم من اقال نادما، چهار نفرن که خدا قیامتشون نظر خاص میکنه، یکی اون کسی که اقاله بکنه. و من همینجا عرض بکنم آقا این مسئله اقاله یه مسئله ایش که حالا ولو از نظر فقهی سوال بسیار زیادی داره، از جهات روانی و تربیتی هم خیلی اثر داره و ما طلبه ها بیشتر باید به این عمل بکنیم. ما مستحبات رو فقط منحصر کردیم در نماز شب و در ذکر و در عرض شود که اکل بالیمین و تختم بالیمین و یه حرفا، نه، این یکی از مستحبات بسیار مؤکده که قاله. خب یه معامله کسی آمده با شما کرده، خانه رو شما فروخته، حالا بعد از 10 روز بعد از 1 ماه بیاد میگه آقا من پشیمون شدم، ماها دیگه مناسب نیست که بگیم که خب بی خود پشیمون شدی، معامله کردی، معامله لزوم داره، تموم شد برو. خب فقه اصالت و لزوم یاد ما داده که اقاله و استحباب اقاله رو هم باید در ذهن داشته باشی. و من تجربه کردم کسانی که اهل این کار بودن و اقاله کردن ولو به حسب ظاهر فکر کردن که یه ضرری متوجهش میشد، خانه رو حالا الان که خب تغییر قیمت ها رون به نوستان و همدلله، ولی خب یه وقتی که قیمت یه ماه پیش میخرید یه مزدون، بعد از این ماه شده دو مزدون، یه آمد بگفت اقاله کن، هرگز زیر بار نمیره. خب ما طلبه ها واقعا بیشتر باید این جهاد رو رعایت کنیم و افرادی رو هر کردن من سراغ دارم اینا اهل اقالم بودن و آثار خیلی خوبی تو زندگی شدن، یعنی خداوند جبرانم میکنه. اینی که انسان یه خانه رو یا یه مالی رو حالا هرچی معامله بکنه بعدم بگیم معامله لازم است و یه تموم شد و حق نزن، حق نداری حرف بزنی. و انسان گاهی اوقات در این مردم عادی چیزهایی رو میبینه که برای خود انسان درسه. تو همین سوال و جوابایی که گاهی اوقات برای ما میان، اونجا انسان میبینه یه آدمی که وضع مالی بدی هم داره، بعد از 2 سال حاضر شده اقاله کنه و رو ضرر هم میکنه. بهش میگی چرا؟ میگه من مالی که هنوز صاحبش چشمش دنبال او هست نمیخوام در ید من باشه. حالا این یه فلسفه‌ایه و یه استدلالیه برای خودشون داره. حالا یعنی خیلی مهمه و از این روایات هم بعید نیست استحباب مؤکد انسان استفاده بکنه. یه وقت حالا این هم یه بحث بدی نیست، یه وقت باید بعضی هم سوال بکنن از کجا بفهمی یک مستحبی مستحب عادیه، از کجا بفهمی که مستحبی مستحب مؤکده. مستحبات عادی یک ثوابهای متعارفی هم برش بار میشه. اگر کسی فرض کنید که این ذکر رو بگه، خداوند مثلا این ثواب رو به اون میده، اینا مستحبات عادیه. اما این گونه امور که تعبیر داره که من اقال نادمن، من اقال مسلمن، اقال الله اشرته یوم القیامه، این تعبیر میرسونه به این که این در نظر خداوند خیلی مهمه. ینظر الله الیه یوم القیامه، معلوم میشه که این بسیار مهمه. پس ما روایاتی هم در این زمینه داریم. پس مسئله اصل مشروعیت اقاله بحثی درش نیست، ضروری فقه اجماعی روایاتی هم برش داریم. مطلب دوم این است که حالا حقیقت اقاله چیه. از جاهایی که بین فقه خاصه و فقه عام بسیار اختلافه در بحث اقاله است. علمای شیعه تمامشون قائلن که اقاله فسخ من از جانبینه. علمای عامه برخیشون میگن فسخه، برخیشون میگن اصلا اقاله یک بیع جدیده، عنوان بیع رو داره. و برخی هم تفصیل میدن بین قبل القبض و بعد القبض. میگن اگر قبل القبض اقاله بشه فسخه، اگر بعد القبض مثلا اونجایی که بیع به صیغه واقع شده هنوز مشتری مبیع رو نگرفته، قبل القبض اگر اقاله واقع بشه میگن این اقاله فسخه، اگر مبیع رو عقد کرده بعد القبض اگر اقاله بشه میگن اقاله بیع. باز تفصیل دومی رو که دارن بین اونجایی که اقاله فی حق المتعاقدینه و اونجایی که اقاله در حق غیر متعاقدین، در حق متعاقدین خودشون معامله کردن، حالا خودشون هم فسخ میکنن. در حق غیر متعاقدین اونجایی که عهد و شریکین مالشو به یه شخص ثالث میفروشه، شریک دیگر حق شفعه داره، این میتونه بیاد رو اقاله کنه. آمدن گفتن اقاله در حق متعاقدین فسخه، در حق غیر متعاقدین بیعه. پس ببینید اهل سنت بعضیشون مثل شیعه میگن فسخ من الجانبینه، بعضیشون میگن بیعه به نحو مطلق. این قول دوم دو تا تفصیل هم وجود داره بین قبل القبض و بعد القبض، بین فی حق المتعاقدین و حق غیر متعاقدین. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف در جلد 3 صفحه 205 ایشون فرموده الاقالت و فسخون فی حق المتعاقدین. بعد میگه وقال مالک الاقالت و بیعون. مالک که از ائمه اهل سنت هست میگه اقاله بیعون. و قال ابو یوسف الاقالت و فسخ قبل القبض و بیع بعده. قبل از قبض، قبل از اینکه مشتری مبیع رو بگیره اقاله فسخه، بعد از قبض بیع. الا فی الاقار، مگر در اونجا که معامله در مورد زمین باشه که قابل مثلا غیر منقوله، فإن الإغالة بيع فيها سواء كان قبل القبض أو بعده، لأن بيع الإغار جائز قبل القبض و بعده. بیع اقار رو ابو یوسف گفته از بیوعیست که جایزه، چه قبل القبض چه بعد القبض. بعد خود مرحوم شیخ میفرماید که یعنی از اینجا به بعد در همین کتاب خلاف مرحوم شیخ 4 دلیل اقامه کرده برای اینکه اقاله فسخه. دلیل اول، و اقالتو نفسه هی الاقو و ترک، فوجب ان یکون الاقاله فی البیع هی الترک و الاقو. گفته اقاله در مورد کار خود انسان، انسان یک کاری که کرده بخواد او رو اقاله بکنه، به معنای اقو، به معنای ترک، ترک اون عمل. پس باید بگیم اقاله در بیع هم به معنای حد البیعه. در این دلیل اول از معنای لغوی اقاله استفاده کرده. در لغت اقاله به معنای حل، ترک، عفو، گذشت. گفته خب همین معنای لغوی هم در بیع بیاد، در بیع که ما این معنای جدیدی برای اقاله نداره. دلیل دوم، خب شما میدونید اگر دو نفر بیع انجام دادن، حالا اگه مشتری یا مثلا بایه بیاد به مشتری بگه بابا این جنس رو از من خریدی 1000 تومن، بیا از من 1200 تومن بگیر اقاله کن، این اقاله درسته یا نه؟ بله؟ نه باید شهرشن. یکی از شرایط در لوم هم خوندید، یکی از شرایطی که در اقاله هست، در اقاله به نقیصه و اقاله به زیاده باطل. بایه بیاد بگه آه این جنس رو خریدی 1000 تومن، حالا 1200 تومن بگیر به هم بزن، باطل. یا بگه به 8 مشتری بیاد به کمتر بگیر. خب نه نه بحث ربا نداره. شیخ طوسی فرموده اگر اقاله بی باشه، خب زیاد و نقیصه چه اشکالی داره؟ اگر گفتیم اقاله بیعه، بایه بتونه بگه خب حالا من 1200 تومن میگیرم به هم بزنم، یا مثلا مشتری اشتدیه کمتر یا زیادتر. پس اینی که ما میبینیم در اینجا زیاد و نقیصه راه نداره، کشف از این میکنه اقاله بیعه نیست و اقاله فسخه. حالا اجازه نرد بکنم اجمال ادله رو بگم، آقا رو بذار روش فکر کنم، فردا اینا رو مورد مناقشه میخوایم قرار بدیم. دلیل سوم، گفتن اگر اقاله بیع باشه در بیع سلم نباید اقاله راه داشته باشه. در بیع سلم که بایه پول رو الان میگیره، جنس رو 6 ماه دیگه تحویل میده، اونجا گفتن مشتری قبل از این که مبیع را عرض کند، حق فروختن مبیع رو به شخص دیگر نداره. گفتن اگر اقاله بیع باشه دیگه نباید اقاله در بیع سلم جریان پیدا بکنه، چون در بیع سلم قبل القبض جایز نیست. اگر اقاله، حالا که در بیع سلم همه فقها میگن اقاله جریان داره درش، وقتی اقاله درش جریان داره معلوم میشه که بیع نیست و فسخه، چون شما میگید در بیع سلم قبل از قبض بیع جایز نیست، اگر اقاله بیع باشه پس نباید اقاله جریان پیدا کنه، و هیچو این که اقاله جریان داره معلوم میشه که اقاله فسخه و بیمیست. این هم دلیل سوم. دلیل چهارم، شیخ فرموده که فرموده اجماع داریم اگر یک کسی دو تا عبد رو بخره، فمات احدهما، بعد یکیش بمیره، ثم تقاعدا، بعد اقاله کنن، همه گفتن این اقاله صحیحه، در حالی که اگر این اقاله بی باشه باید این صحیح نباشه، چون بیع میت مع الحی لاس لایسه. این آقا رفته دو تا عبد زنده خریده از مالکش، حالا یکیشون مرد یکیشون هست، بعد از اینکه هر دو هما مرد باز اجماع داریم که اقاله این معامله صحیحه. اگر بگیم اقاله بیعه، معناش این است که میت و با حی و با هم فروخته، در حالی که بیع میت با حی صحیح نیست. پس معلومه که اقاله بیعه نیست و اقاله فسخه. حالا روی این موضوع آقایون دقت بفرمایید که اقاله فسخه یا بیعه یا باید تفصیل داد. پس الله با آقایون
Thank you.